امیدوارم که خداوند این آیات را بر مسلمین و بر ملت شریف ایران مبارک فرماید و مستضعفان جهان را بر مستکبران غلبه دهد، که اون روز عید بزرگ مبارکی خواهد بود و امیدوارم که حاصل بشد یک همچه روزی. من عرض میکنم که اساس این گرفتاری هایی که بشر بهش مبتلا هست از زمان آدم صفی الله تا امروز و از امروز تا روز حشر، اون که بشر بهش مبتلا هست و اساس تمام فسادها و جنگها و ظلمها و تعدیها و تجاوزها بر اون محور است، اساسش حب نفس است که شعبه هایی از این حب نفس و مظاهری دارد که اگر ملاحظه بفرمایید این مظاهر که پایش حب نفس است بشر را به تباهی کشیده و می کشد و انبیا هم برای اصلاح این امر آمده اند و مع الاسف اونطوری که اونها می خواستند موفق نشدند و گمان ندارم که هیچ کس موفق بشد. یک شعبه از این و یک مظهری از این حب نفس حب ریاست است، حب جاه است، حب غلبه است. از اول عالم تا حالا از این قدرت های جابر هرچی به مردم رسیده است از این حب اشتهار ریاست، حب قدرت و از اینها بوده است که اساسش همون حب نفس است. الان هم که ما در یه وضعی واقعی هستیم در دنیا که همه میدانید دنیا الان چه خبر است و بر بلاد مسلمان ها چه میگذرد و بر کشورهای مظلوم چه ظلم ها واقع میشد، اساس همه اینها اون حب مسند و ریاست است. حب قدرت است که آمریکا را وادار میکند که این جنایات هایی که در طول تاریخ بی سابقه است انجام بدهد و حب سلطه و ریاست است که شوروی را برمی انگیزد که اینطور با مردم دنیا و مظلومین دنیا رفتار کنند و حب نفس است که کشورهای اسلامی، سران کشورهای اسلامی در مقابل جنایاتی که از این قدرت‌ها واقع می‌شد و از وابستگان اونها واقع می‌شد بی‌تفاوتند. اگر چنانچه این حب نفس در این سران کشورهای اسلامی نبود و این حب جاه و قدرت نبود، با این فجایع که واقع شده است، با این ظلم هایی که واقع شده است بر ایران و بدتر از او بر لبنان نمی نشستند و تماشا کنند. همه ترس از این دارند که این قدرت تخیلی که باید بگم به هیچ ارزش ندارد ازشون گرفته بشد، از این جهت اونطور خاضع شدن در مقابل آمریکا و بدتر از او و فجیع‌تر از او در مقابل اسرائیل که الان همه جست و خیزهایی که در این اکثر این کشورهای اسلامی میشد برای این است که اسرائیل را به رسمیت بشناسند و اون قرار کمپ دیوید را تحکیمش ببخشند. اگر خب این چند روز ریاست، این چند روز سلطه نبود، هر انسانی ادراک این معنا را می کند که مثل اسرائیل بر بلاد مسلمین اینطور رفتار کند و اینطور جسورانه در مقابل همه را تحقیر کند. ننگی بر چهره این کشورهای اسلامی نقش بست که هیچ چیز این ننگ را نمیتواند بزداید مگر اینکه توجه بکند، مگر اینکه منقلب بشن، متحول بشن. و ننگی که بر همه این کشورهاست این است که با علم به این که دارن خلاف میکنند به صدام کمک میکنند که صدام اسلامی که در ایران دارد پای میگیرد انشاءالله، این آدم این را زائل کند و همه کوشششون بر این معنی. بعضی تصریح میکنند و بعضی هم خلافش را میگن و دروغ میگن. اگر این حب جاه نبود که ارث شیطان است و از اول شیطان برای همین خصیصه‌ای که داشت مطرود شد و چون خودش را از آدم بالاتر میدانست و خودش را نار میدانست و آدم را تین و اون نورانیت آدم را ادراک نکرده بود، موجب این شد که مطرود شد و قسم خورد که همه را مطرود کند، یعنی همه بشر. و الان دارد او موفق میشد در مقابل همه انبیا. این حمله‌ای که صدام به ایران کرد، خب همه می‌دانید که برای این بود که سردار قادسیه بشد و اون مسائل. و این حمله‌ای که اسرائیل بر لبنان در مقابل چشم همه مسلمانان منطقه و دولت‌های منطقه کرد، همه می‌دانید که برای قدرت طلبی و جاه طلبی و آمریکا هم همین و همه قدرت‌ها هم همین. و این ممکن است که در شما هم پیدا بشد، در ما هم پیدا بشد. شیطان فقط نمیرفت سراغ صدام و آمریکا و شوروی و همه جا هست و مظاهر شیطان که نفس اماره خود ما هست پیش همه هست. اگر چنانچه یک وقت دیدید که خب به این را دارید که به مردم زور بگید، خب به این را دارید که مردم پیش شما حاضر باشند، بدانید که از اون حظ شیطانی پیشتون هست و این حظ شیطانی است که پیش قدرتمندا هست و قدرتمندا را اونطور جسور می کند و همین حظ شیطانی پیش اونهایی که خاضع در مقابل این قدرتمندان می شند، با اینکه امکانات این که در جلو اونها بایستند دارند، این همون حظ شیطانی است. همون است که شیطان را با آدم درگیر کرد و مطرود شد و حرف خدا را نشنید و امر خدا را نشنید و این را نفهمید که اطاعت امر خدا قضیه سجده بر آدم نیست، سجده بر خداست. مع الاسف در بین این دولت‌های اسلامی به اصطلاح و سران این دولت‌های اسلامی به این امر مبتلا هستند. اگر چنانچه این قدم را برداشته بودند که خب این ریاست را هم کرده بودند یا موفق می شدند زائل می کردند، ممکن نبود که بدون تفاوت بشینند و اینطور بار ذلت بکشند. یک وقت آمریکا بر مردم غلبه می کند و شوروی غلبه می کند، یه وقت اسرائیل غلبه می کند. اسرائیل امروز فرمان فرمای این بلاد اسلامی دارد می شد و اگر این بی تفاوتی و این کمک و این تفره زدن برای این که بشناسند اسرائیل را به رسمیت، اگر این به نتیجه برسد، او فرمان فرمای همشون خواهد شد و همینطور که حالا تحقیرشون کرد و ذلیلشون کرد در مقابل خودش به امر امریکا، به طرح امریکا، این مطلب توسعه پیدا می کند و در همه جا ریشه می دواند. مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی کند به اونجایی که هست، قدم قدم پیش میرد و هر قدمی که رفت میگد ما کاری نداریم، ما همین است، فردا قدم بالاتری برمیدارد. امروز لبنان است، فردا خدای نخواسته سوریه است، پس فردا عراق است و همینطور. و مع الاسف این دولت ها به جای این که در مقابل این آدم و این غیر انسان قیام کنند، نهضت کنند، اتفاق حاصل کنند برای جلوگیری، یک انکار هم نکردند. الان هم جست و خیز میکنند برای اینکه تثبیت کنند مقام او را. و این یک ننگی است که در کشورهای اسلامی بر چهره همه است، بر سران بی واسطه و بر مردم کشورها هم که سران را این طور به جای خودشون گذاشتند که هر کاری میخوان بکنند و هر ذلتی میخوان برای اسلام و مسلمین تهیه کنند و جلو اینها را نگرفتن و اونها ملواسطه. ما این مصیبت ها را به کجا باید ببریم؟ ما را مبتلا کردن به جنگ عراق، توطئه دیدن که ما بریم سراغ اسرائیل تا عراق تقویت بشد، اون وقت عراق و اسرائیل بیان سراغ ما. ما این توطئه را فهمیدیم و آقایانی که متصدی امورند توجه کردند و گفتند راه ما این است که از این راه بریم. اگر از اون راه ما رفته بودیم، امروز عراق وضعش با ما غیر از این بود و اسرائیل هم به دنبال او با ما طور دیگری بود. ملت ایران همون طوری که تا کنون عمل کرده است و پیروزی سیاسی اخیر را که پیدا کرده است، این یه امر خیلی چشمگیری است. صدام با تمام قوا کوشش کرد به اینکه سران کشورها را غیر متعهد را در بغداد جمع کنه و این جمهوری اسلامی و این قدرت اسلام در این گوشه دنیا باعث شد که سران کشورها توجه کنند و دست رد به سینه صدام بزنند. بعدم با کمال وقاحت میگد من برای اینکه وحدت اسلامی محفوظ باشد از او گذشتم. پس خوب است وزرای خارجه بیان اینجا. اونم هر چه توانست این ور اون ور زد و به دریوزگی فرستاد افراد را به همه جا، منتهی به این شد که حالا باز اعلام کرده است که نه، ما برای وحدت مسلمین از این مطلبم گذشتیم. و من عقیدم این است که ایشون برای وحدت مسلمین به جهنم برد. اونهایی که اساس اختلاف بین مسلمین را درست می کنند، خب یکیش هم از اون افراد همین صدام است که اساس اختلاف است. دولت ایران با هیچ دولتی هیچ وقت جنگ نداشت و مخالفت نداشت الا با اونهایی که بر ضدش میخوان کاری بکنن. این هجوم ابلهانه صدام به ایران اسباب این شد که دولت‌های منطقه بسیاریشون با ایران یعنی با اسلام به مخالفت برخیزند. اونها هم کم کم خواهند فهمید که صرف این نیست که با یک همچین ملتی که همه چیزش را در راه اسلام دارد فدا می کند مخالفت کنند. اونها هم خواهند توجه پیدا کرد، لکن ما هم باید به مسائل یعنی به اون شیطنت هایی که نفس اماره انسان می کند توجه کنیم. اون ریزکاری هایی که در انسان ایجاد می کند، چه بسا یک نفر آدم زاهد متقی در طول عمرش به زهد و تقوا اینها باشد، معروف باشد و شیطان یک گوشه ای از دل او را ربوده باشد که همه این اعمال و این زهد و تقوا و عمل همه فاسد بشند. و چه بسا باشد که شما آقایانی که در مجلس تشریف دارید و امیدوارم که موفق باشید، با همه کوششی که می کنید برای اسلام، لکن اون حظ شیطانی از پیش شما نرسته باشد. باید خودتون مراقبت خودتون رو بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند. و چه بسا باشد که این سپاه پاسداران و این سران فرماندهان سپاه پاسداران با همه جدیتی که می کنند برای اینکه به اسلام خدمت بکنند، در باطن قلبشون غیر خداگاه از اون خصیصه های شیطانی باشد که یک وقت ببینند که کارهایی که کردند دست شیطان درش بوده است. باید همیشه انسان مراقب خودش باشد. میخوان نماز بخواند، مراقبت کند از نمازش که نبادا دست او در او کار باشد، دست نفس اماره در کار باشد. بخواد پاسداری بکند، متوجه باشد که نبادا دست او در کار باشد و او را به کاری وادار کند که خودش تباه بشد و جمهوری اسلامی را هم چهرش را یک طور دیگر نمایش بدهد. شماهایی که دستن در کار هستید در این جمهوری اسلامی، چون آقایان سفرا و کاردارهایی که در خارج میرند و خارج بیشتر توقع هست و چه شما سپاه پاسداران و سایر قوای نظامی و انتظامی که در داخل خدمت میکنید و چه وکلای محترم که در مجلس خدمت می کنند و چه همه قوه قضاییه، قوه اجراییه، همه باید از خودشون مراقبت کنند، بدانند اون که اونها را به این قدرت رسونده است که قدرت‌های بزرگ دنیا حساب برای اونها باز کردند و همین مخالفت‌هایی که هر روز میکنند و توطئه‌هایی که هر روز این قدرت‌های بزرگ میکنند دلیل بر قدرتمندی شماست. اگر شما قدرتمند نبودید که اونا با شما مقابله نمی‌کردند، چون می‌بینند که یه قدرت اینجا هست. شما باید بدانید که این قدرت، قدرت بازوی شما و من و سایر افراد نیست، این یه قدرت الهی است، یه قدرت اسلامی است، یه قدرت ایمان است که این کار را انجام داده. ایمان است که شما را وادار می‌کند برید و برای اسلام فداکاری کنید و ایمان است که در جبهه ها این عزیزان ما در جنگ تا حد شهادت حاضر هستند. و تا این ایمان را حفظ کردید و تا این تعهد به اسلام را حفظ کردید، هرگز نخواهید آسیب دید. و باید ما توجه کنیم به این که ما امروز در حال جنگ هستیم، هم جنگ سیاسی و هم جنگ نظامی. الان ما با تمام این قدرت هایی که در جهان هست و اونهایی که تبع قدرت های بزرگ هستند در حال جنگیم، یعنی اونها به ما حمله می کنند و ما در حال دفاعیم. باز ما اون وقت نرسید است که بگیم خیر ما خودمون هستیم و مستقلیم و همه چیزا رو تمام شده. خیر، الان جبهه ها محتاج به افراد دارند. در جبهه ها باید افراد برند. این یک واجب شرعی الهی است، منتها واجب کفایی. به همه واجب است مگر اینکه به اندازه کفایت حاصل شده باشد. هر که میتواند قدرت دارد برش واجب است و اگر چنانچه به اندازه کفایت به طوری که سران نظامی از سران پاسداران و سران ارتش و اینها گفتند دیگه احتیاجی نیست، اون وقت از همه ساقط میشه. ما باید این مطلب را درست توجه بهش داشته باشیم که ما در حال جنگیم و در حال دفاع، و اگر خدای نخواسته سستی بکنیم یک مثل اسرائیلی خدای نخواسته به ما حمله می کند و ما اگر سستی کنیم بر ما چیره می شد. ما از حالا باید جلوش رو بگیریم. ما تا هر حدی که رفتیم همه دفاع بوده، الان هم دفاع میکنیم. الان هم در این حالی که صدام ادعا میکند که ما شهرهای ایران را بهش کاری نداریم، الان هم آبادان ما و بعضی دیگه از بلاد ما، هر روز آبادان تقریبا، هر روز تقریبا بمباران میشه، یعنی از خارج توپ میندازن و اینجا را تباه میکنن، مردم را شهید میکنن. و ما باید دفاع کنیم از این مسلمان ها و باید دفاع کنیم از این کشور اسلامی. دفاع ما تا هر جایی که باید دفاع کرد پیشروی باید کرد، و این بسته به همت جوانهای برومند متعهد جند الله که نویسه ها را پر کنند و برند و انشاءالله به زودی کار را تمام کنند. تا بعد بریم دنبال اون دشمن بزرگتر، خبیستر، اگر از صدام کسی هم خبیستر باشد، اون بگین و امثال اینها. ما در بین راه هستیم، آقایون انقلاب ما در بین راه هست و ما باید او را دریابیم. همه باید این فکر را بکنند. آقایان نمایندگان محترم مردم هم باید این فکر را بکنند که ما بین راه هستیم. اگر اینجا احتیاج باشد به نمایندگانی که برند در جبهه ها و مردم را نصیحت بکنند، اون وقت تصور این را بکنند که آیا یک سفر مستحبی حج باید برند یا یک سفر تقریبا واجب به طرف جبهه ها و نصیحت اونها و دلداری اونها. الان چند روز است که به من مکرر گفته شده است که دارد مملکت برای این توجهی که دارند به سفر حج فلج میشه. وکلای مجلس میخوان همه مشرف، 140 نفر یا بیشتر مشرف بشن. البته عذر دارن، میگن آقای هاشمی میفرمودن که این تعطیلی اونهاست، لکن ما فکر این رو بکنیم که ما امروز تعطیل داریم. ما امروز میتوانیم در این وضعی که کشور ما دارد استفاده از تعطیل بکنیم. و شورای قضایی هم میگم بسیارشون میرن، شورای نگهبانم خب ایشون هم میرن و از سایر پشتها هم همینطور. اگر واجب باشد مکه، خب کیش که جلوشون نمیتونه بگیره، باید هم برن. اگر فریضه باشد، مگر اینکه یک فریضه بالاتر از اون حفظ ثغور اسلام که همه فرائض را کنار میگذارن. این را من عرض کردم، بازم به بعض آقایون که اینجا تشریف داشتن که با این که قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد، قتل نفس مؤمن بیگناه، لیکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنین سفارش فرمود است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنین، از همین مسلمی، از همین فقها، از همین از بخونم دانشمندان را کفار جلو قرار دادند و سپر قرار دادند برای خودشون که بیاین، هم فرمود است که همه را بکشید، اینها با اونها، اینها همه شهیدند و به بهش میرن، اونها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام جزء فرائضی است که هیچ فریضه بالاتر از اون حفظ اسلام است. آقایون توجه کنند، خودشون همه دانش آقایون توجه کنند، خودشون همه دانشمند هستن، همه توجه مسائل دارن، که البته بعض مسائل دیگه هست من نمیخوام بگم، اشخاصی که واجبه این نیست، آیا الان صلاح میدانن آیان که این مملکت را به حال تعطیل درارند و خدای نخواسته یه وقتی صدمه وارد بشد به کشورتون، علاوه بر نگرانی های دیگری که هست؟ در هر صورت توجه به این بکنید که انگیزه‌ای که در قلب شما برای رفتن حج هست چی است؟ این است که به ثواب عالی برسید. اون وقت ببینید ثواب این که به حج برید یا ثواب این که برای مسلمین خدمت بکنید کدام بیشتر است؟ برای حدود و ثغور اسلام خدمت بکنید کدام بیشتر است؟ تحصیل علم از اموری است که واجب کفایی است و از امور مهم است، لکن اگر ما یه وقت احتیاج داشتیم به این که علما و افراد مستعد الان تحصیل علم را کنار بگذارن و برن در جبهه ها و دلداری بدن به اینها، هدایت کنن اینها را یا برن به شهرهای دور افتاده و هدایت کنن اونها را، این مستحب بسیار بزرگ را باید کنار بگذارن، برن اون کار را انجام بدن، برن که اون واجب است انجام بدن، بعد که آرامش حاصل شد برگردن آیون تحصیل بکنن. چنانچه همه متصدیان روحانی که هستن الان از باب اینکه میبینن که نمیتوند و نخواهد توانست کسان دیگر اداره این کشور را اونطوری که اسلام میخواد بکنند، و ما تجربه کردیم که نشد، این آقایان با اینکه شغلشون این نیست، و حالا من عرض میکنم که بنای روحانیون بر این نیست که حکومت را بگیرند، حکومت چی است؟ اما بنای روحانیون بر این نیست که اسلام را حفظ کنند. ما گمان میکردیم که در بین روشن فکران ما به اصطلاح خب اشخاص پیدا میشن که متعهدند و حفظ میکنند را. اگر حالا پیدا شدی همچی اشخاصی، یه همچی جمعیت هایی، آقایون پستای مهمتر دارن، میرن سراغ کارشون، آقای هاشمی هم میرن، آقای خامنه‌ای هم میرن و همه کسانی که متصدی هستن. اما ما چه بکنیم؟ امروز وضع ما، وضع ایران، وضع گرفتاری های داخل و خارج به جوریست که بدون اینها نمیشد اداره کردیم مملکت را، یا میکشونش به طرف آمریکا و کمونیست، یا میشونش به طرف آمریکا و سرمایه داری، یا میکشونش به طرف کمونیست و اون بساط. و ما لازمه برامون حفظ کنیم، ما جواب خدا را چه بدیم؟ جواب این شهدایی که برای اسلام جنگ کردن چه بدیم؟ و اون اشخاصی که الان هم کارشکنی میکنن واقعا چه جوابی فکر کردند؟ اونایی که اعتقاد به این مسائل ندارن خب راحتند، میگم که چیزی خبری نیست، لا خبر اونجا ولا وحی نزد. اونا راحت هستند، اونهایی که اسلامی فکر میکنند مسلمان هستند. اینها مقایسه نمیکنند بین این جمهوری که ما الان در اسلام داریم، در ایران داریم، با اون حکومتی که سابق بود، با اون وضعی که سابق بود. اینا فکر نمی کنند که این کشور ولو تا حالا نتوانست 100% مسائل را اسلامی بکند، نه که نخواسته، نتوانسته، لیکن اونقدری که به طرف اسلام رفته است در طول تاریخ شما یه حکومتی را پیدا نمی کنید که این طور باشد، که این طور طرف اسلام جهش کرده باشد. شما وقتی ملاحظه بکنید صدر اسلام را، آیات شریفه‌ای که وارد شده، روایاتی که وارد شده راجع به این تساهلی که در جنگ می‌کردند اونها، اون خون جگری که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه می‌کرد، که به شما میگیم جنگ، میگید حالا تابستانه بذارید، زمستان، زمستان میگید تابستانه. شما ببینید امروز این سپاه پاسداران، این ارتش، این نظامی ها، این بسیج، این ملت در اون هوای گرم 60-70 درجه خوزستان و در اون بیابان ها که انسان اگر برد خفه می شد، این جوان های عزیز ما به مدد الهی در اونجا دارند زحمت می کشند، آخ هم نمیگن، یک کدوم شکایت نمیکنن. من تا کنون که اینجا نشستم یکی که شکایت بکند از اینکه ما در جنگ مثلا نریم چطور شد، من ندیدم هم چیزی. لکن هر روز میان با چهره گشاده، هر روز میان و تقاضا میکنن که ما بریم شهید بشیم. خب یه همچه تحولی که حاصل شده است در یه کشوری، این آقایونی که اون کنار نشستند و اشکال تراشی میکنند، مثلا در یه دهی یه آدمی در اون ده یه کاری کرده، پس وا اسلاما، فکر این نمی کنند که خب در یه کشوری که انقلاب شده است و الان در حال انقلاب است، یه آدمی هم در یه گوشه از این کشور یه کاری میکنه. مگه شما حالا با زمان پیغمبر مخواد خیلی شما جلو باشید؟ زمان پیغمبر هم همین مسائل بوده، همین مطالب بوده که یه حکومت، حضرت امیر یه حکومت که میفرستاد گاهی خرابکاری میکرد، عزلش میکرد، میخواستش. مگه میشد یه دفعه همه جا یک دفعه ما صبح کنیم که همه جا بهشت برین شده؟ ما باید ببینیم، این آقایون باید ببینن که اینا دارن رو به اسلام میرن یا خیر دارن رو به خلاف اسلام میرن. انصاف داشته باشن اینهایی که نشستن هیچ کاری برای این جمهوری اسلامی از اولش تا حالا نکردند، کارشکنی کردن، کار نکردند. اون روشن فکرش اونطوری و اون مرتجع به اصطلاح شما اونجوری، اما خب بعضی از اینا رو که ما میدانیم یک قدم برای این نهضت بر نداشتند، مخالفت هم باش داشتن، نصیحت هم را میکردن که آب ول کنید نمیشد، بذارید این شاب باشد، خب بهتر از دیگران هم. خب یه همچی وضعی الان پیش آمده است که شما میبینید در ایران الان اینقدر مراکز فساد از بین رفته است، اینا را حساب نمی کنند، اینقدر شراب فروش هایی که مثل آب توی مردم جریان داشت از بین رفته، یکی نمیتوند الان بیاد همچکاری بکنه. این همه چیزهایی که در دولت ها بود و در مجلس بود و هر که مجلس را در اون وقت دیدن میدوند چه خبر بود، حالا میبیند که اینطور است. خب شما نباید اینا قدردانی و تشکر کنید از خدای تبارک و تعالی که همچه عنایتی کردن، همراهی کنید، میتوانید بیاد قضاوت کنید، خب بیاد قضاوت کنید، میتونید بیاد یه آستانی را آستاندار کنید، بیاد بکنید، ننشینید کنار رو هی نق بزنید و مردم را مایوس کنید، با اینکه نمیشن اینا مایوس. اون اشخاصی که در خارج رفتند و فرار کردند و حالا هی اعلامیت پخش میکنند و با خودشون هم با خودشون در جنگ هستند و اینها، اونا از یه طرف یه جوری صدمه به اینجا میزنن، این آدم مقدس مآبم که در بازاره یا در مدرسه هست یا در کجا هست، اینم یه جور دیگه صدمه میزنند. خدا در محضر خدا ما نباید یه کاری بکنیم که بر خلاف چیز خدا باشد، بر خلاف حکم خدا باشد. ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده، خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که روی تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند؟ کدوم وقت شما دیده بودید که برادرای اهل سنت و برادرای اهل تشیع با هم مجتمع بشند و در یه مقصد راه برند؟ اگه بگذارن این فاسدها، اگه بگذارن که این دوتا برادر، این دو قشر بزرگ اسلامی با هم پیوند کنند و در مقابل دیگران بایستند. و بالاخره ما باید همیشه توجه به خدا داشته باشیم و بدانیم که یک روزی همه ما در محضر خدا میریم و همه ما مسئول هستیم. این را باید احساس بکنیم. وقتی این احساس شد، اداره خوب میشد، مجلس خوب میشد، الحمدلله خوب هم هستن، خوبتر میشد، سپاه خوب میشد، ارتش خوب میشد، شهربانی خوب میشه، شهرداری خوب، همه چیزا خوب میشه و همه امور انشاءالله امیدوارم که با تعهد این ملت عزیز به وفق اسلام انشاءالله به پیش برد و خداوند همه ما و شما را موفق کند که خدمتگزار اسلام، خدمتگزار این مستمندان و اینهایی که در طول تاریخ شاهنشاهی تو سری خوردند و محروم بودند، نگذارن اینا به محرومیت باقی باشند. دولت توجه به این معنا داشته باشد که در این جاهای دور افتاده توجه زیادتر بکنن و اونها را یه قدری بهشون رسیدگی بکنن. و خداوند همه شما را موفق و ما را هم انشاءالله از خدمتگزاران شما حساب کنند. السلام علیکم. Amen. Amen. Amen.